عنوان درس 12 امتناع تسلسل و دوره. ما در بحث قبلی و در قسمت پایانی درس 11 به سلسله های علی معلولی اشاره کردیم و یکی از اون دسته های علی و معلولی سلسله علی معلولی طولی بود. الان هم ما با همون کار داریم. در اونجا ما اشاره کردیم که تسلسل در سلسله های علی معلولی طولی امکان نداره و محاله. خب خوبی که خود تسلسل رو بشناسیم و دلیل استحاله تسلسل رو در سلسله های علی معلولی طولی بازشناسی کنیم، بفهمیم و ببینیم چرا محال هست. بنابراین اولین بحثی که ما در این درس داریم بحث تسلسل و امتناع اونه. البته در ادامه به دور هم خواهیم پرداخت که اون به مناسبت هست، حالا توضیحش رو عرض میکنیم بعدا. تسلسل اصلا چی هست؟ تسلسل در لغت به معنای پی در پی و پشت سر هم بودن و ترتیب داشتنه که قبلا همین اشاره کردیم. بنابراین سلسله به چیزهایی میگویند که نوعی ترتیب دارن. هر یکی از اون چیزها هم که عرض کردیم بهشون حلقه میگن. مثلا قطاری از شتر یه تسلسل لغویه، صفی نامتناهی از سربازان و صفی نامتناهی از صندلی هایی که کنار هم دیگه چیدن، رشته‌ای مفروض از حوادث نامتناهی از ازل تا کنون، اینا همش به عنوان تسلسل در لغت مطرحه. تسلسل در عرف به چه معناست؟ تسلسل در عرف به سلسله میگویند که از دو طرف یا یه طرف نامتناهی باشه. بنابراین اگر یک چیزی نامتناهی نباشه بهش عرف تسلسل نمیگه. مثلا اینکه حالا فرض بفرمایید چند تا سرباز کنار هم دیگه قرار بگیرن، این تسلسل نیست. یا قطاری از شتر تسلسل نیست مگر اینکه نامتناهی باشه تا عرف بهش بگه تسلسل. پس یا یه طرف یا دو طرف باید نامتناهی باشه. این در لغت و عرف بود. اما تسلسل در اصطلاح خاص فلسفه دو سه تا شرط کنارش هست. یعنی به سلسله ای میگویند که اولا حلقات اون سلسله نامتناهی باشه، ثانیا ترتیب حقیقی باشه، و ثانیا و ثالثا حلقه ها همزمان موجود باشن. این سه تا شرط باید در تسلسل اصطلاحی وجود داشته باشه و الا تسلسل اصطلاحی نخواهد شد. یه خورده این قیدها رو توضیح بدیم. قید اول این بود که باید نامتناهی باشه حلقه ها. اگر حلقه ها متناهی باشه در اصطلاح فلسفه بهش تسلسل نمیگن. بنابراین قطاری از شتران، این از مصداق تسلسل بودن خارج میشه و دیگه تسلسل نخواهد بود. شرط دوم این بود که ترتیب حلقه های سلسله باید حقیقی باشه. یعنی اینطور نباشه که ما بتونیم به دلخواه خودمون اونا رو عوض کنیم، بلکه به صورت حقیقی باید این سلسله مرتب شده باشه، قراردادی نباشه، به دلخواه ما نباشه. اگر چنین شد اون وقت صف نامتناهی از سربازان هم تسلسل نخواهد بود، اونم باز خارج میشه. برای اینکه جایگاه هر سرباز رو ما میتونیم تعیین کنیم، ما میتونیم اینو برداریم جاهاشون رو عوض کنیم و به قرارداد و به دلخواه ماست که هر سربازی در کجا بایستی ترتیب حقیقی نیست. شرط سوم هم این بود که باید همزمان همه ی حلقه ها موجود باشن، نه اینکه یکی معدوم بشه و دیگری بیاد. اگر اینجوری باشه مشکل ایجاد نمیشه و تسلسل نخواهد بود و در بحث استحاله میگن محال نیست. بنابراین اگه شما در نظر بگیرید رشته‌ای مفروض از حوادث نامتناهی متوالی، خب این تسلسل نخواهد بود، برای اینکه بگونی از اون حادثه از بین میره حادثه بعدی میاد و همینجور. مثلا یا چیزی که مشابه هم چیزی باشه، مثل زمان که میتونه زمان از ازل یا از این طرف ادامه پیدا کنه، یعنی میتونه نامتناهی باشه، اشکالی نداره. یا حرکت ازلی هم باز همینجوره، برای اینکه همزمان موجود نیست همه اجزای حرکت، اجزای زمان یه جا موجود نیست، چون یه جا موجود نیستن تسلسل بهش نمیگن، اصطلاح تسلسل در موردشون به کار نمیره. بنابراین هیچ کدوم از اینا تسلسل نیستن و دلایل استحاله تسلسل هم اینها رو نمیگیره. البته این سه شرطی که عرض کردیم شرایط حداقلی دست کم این شرایط باید باشه و برخی شرط دیگی رو مطرح میکنن که اون شرط تسلسل رو هنوز محدودتر میکنه و اون شرط هم اینه که میگن باید حتما تکیه وجودی باشد، یعنی یک حلقه پایینتر تکیه وجودی بر حلقه بالاتر داشته باشد، حلقه بالاتر تکیه وجودی باز بر حلقه بالاتر و همینجور این حلقات باید به سمت بالا که میرن باید تکیه وجودی بر هم دیگه داشته باشن. اون تا حالا این که آیا چنین چیزی لازم است یا نیست در بحث ما تأثیر نداره، یعنی این اختلاف به بحث ما در بحث ما تأثیر نداره به دو جهت. یکی این که ما از ابتدا بحث رو بردیم رو سلسله علی معلولی طولی بردیم، خب پیداست که سلسله علی معلولی طولی از تقسیمات علل هست و در بین علت ها تکیه وجودی در کاره و عرض کردیم که اینم در علت در تعریف سلسله علی معلولی طولی عرض کردیم که اینا در علت های حقیقیه، بنابراین تکیه وجودی در کار هست. جهت دوم هم که فرق نداره اینه که ما استدلالی رو اینجا ارائه خواهیم کرد که بر اساس اون استدلال خواهیم دید که هیچ اشکالی پیش نمیاد و یعنی اگر اون قید رو هم مطرح نکنیم باز اشکالی در تسلسل بودن پیش نمیاد، در استحاله پیش نمیاد، یعنی ما دلیل رو مطرح میکنیم که حتی اون شرط رو هم دقت بکنیم یا نکنیم استحاله تسلسل اثبات خواهد شد، بنابراین اون بحث به بحث ما خیلی ارتباطی نخواهد داشت. در قسمت پیش ما تسلسل رو شناختیم، شرایط و قیودی که برای تسلسل مطرحه اینا رو مطرح کردیم و باش آشنا شدیم. در این قسمت ما میخواییم وارد دلیل استحاله تسلسل بشیم و در قسمت بعد هم کاملا این رو تحکیم بکنیم و در دو قسمت مجموعاً ما تسلسل رو ابطال کنیم. قبل از اینکه وارد استدلال بشیم خوبی که یه قراردادهایی رو داشته باشیم، چیزی رو که امروز رسمه برای اینکه ابطال چیزی رو اثبات کنن گاهی اوقات یه قراردادهایی میکنن یه علائمی میذارن، ما هم علائم و حروفی رو قرار میدیم برای اینکه بتونیم دقیقاً ببینیم کدوم چه قسمی باطل است و چه قسمی محاله چه قسمی هم محال نیست. ما میاییم و این حروف رو به جای علت و معلول قرار میدیم. مثلا اون معلولی که فقط معلول هست و علت نیست اون رو با ای کوچیک نشون میدیم و اونی که فقط علت هست و معلول نیست اون رو با آی بزرگ نشون میدیم، آیی که زیرنویس نداشته باشه اونو میگیم علت نخستین که خودش معلول ندارد. اگر آی رو بگیم که زیرش زیرنویس داشته باشه میگیم این در واقع اون علتی است که معلول هم هست، پس آی زیرنویس دار هم علت است و هم معلول هست. اون زیرنویس هم در واقع جایگاه اون معلول رو برای ما مشخص میکنه که اون در جایگاه چندمه. مثلا اگه نوشتیم آی یک یعنی این در واقع اولین علتی است که به معلول نزدیکه، یعنی نزدیکترین علت به معلوله. وقتی گفتیم آی دو یعنی دومین علت، یعنی اونی که یه واسطه خورده با معلول فاصله داره، و اگر سه بگیم یعنی دو واسطه خورده و همینجور میره به سمت بالا. خود علامت علیت و معلولیت رو با یه فلش با یه پیکان نشون میدیم، نوک پیکان معلول قرار میگیره و اون طرف دیگه پیکان هم علت قرار میگیره. حالا با توجه به این سلسله‌ای که متشکل از n علت باشه اون وقت میشه اینجوری نشون داد، بگیم آی n یه پیکان بکشیم سه نقطه بذاریم که علت معلول های متعددی توی این سه نقطه قرار میگیرن، بعد یه پیکان بکشیم یه فلش و بعد آی یک رو جلوش قرار بدیم که آخرین علته که هم علت هست و هم معلول، بعد پیکان رو بکشیم و آی آخر رو که همون ای کوچیک هست و به عنوان معلول مطرحه اون رو میذاریم اونجا. خب یه همچه سلسله اگه داشته باشیم این سلسله محدوده برای اینکه اون آ رو داره، یعنی اون آی بدون زیرنویس داره که علت نخستینه. اما وقتی بخوایم تسلسل رو نشون بدیم که سلسله نامتناهیه باید این همین چیزی که الان گفتیم رو داشته باشیم، منتها قبل از اون آ یه چند تا نقطه بذاریم تا اینکه بگیم که این نامتناهیه. در فرض قبلی اگر ما اون آ را بدون به گونه مطرح کنیم که اون آ بدون ان باشه، یعنی آی نخستین باشه، علت نخستین باشه، اون محدود خواهد بود. اما اگر اون نخستین در نظر نگیریم باز شبیه به همین خواهد شد، فقط ما علتهایی رو در نظر نگرفتیم، یعنی آخرین چیزی که در نظر گرفتیم هم علت هم معلول، ولی با این حال در ادامهش چیزی رو ما مشاهده نمی کنیم. پس چون سلسله قبلی چون سلسله بعدی که الان مثال زدیم در صورتی که یک آی بدون زیرنویس نداشته باشن، اینها مورد بحث ما قرار می گیرن، گرچه ما با این آخری کار داریم که طرف اون آی ان ما بعدش نامتناهی هست. فرق بین دو سلسله که مثال زدیم، اولی متناهی دومی نامتناهی، فقط فرقشون اینه، ولی هیچ کدوم علت نخستین ندارن. اونی که علت نخستین داشته باشه، یعنی آ را داشته باشیم و یه فلش داشته باشه چند نقطه جلوش باشه و برسیم به آ یک و بعد هم برسیم به ای، یه همچین سلسله متناهی خواهد بود و اشکالی پیدا نمیشه. حالا بعدا توضیح خواهیم داد. حالا بیایم بر اساس این فرضی که کردیم استدلال بکنیم. مدعای ما اینه که اگر ما علت‌ها و مراحل نامتناهی داشته باشیم، بعد با یه فلش یه آ داشته باشیم که زیرش ان باشه و چند نقطه، یعنی علت و مراحل‌هایی داشته باشیم و یه فلشی هم بکشیم و آ یک رو داشته باشیم، بعد هم برسیم به ای که معلوله، یه همچی چیزی محاله و امکان تحقق نداره. برای اینکه این رو بتونیم اثبات کنیم که همون تسلسل هست، ما تقریبا سه تا مقدمه رو پشت سر بذاریم و نتیجه رو بگیریم، یعنی سه مقدمه در بعدش یه تطبیق بکنیم و نتیجه بگیریم که میتونیم بگیم مجموعاً 4 مقدمه است. در مقدمه اول میخوام بگیم سلسله‌ای که علت نخستین دارد محال نیست. در مقدمه دوم میخوام بگیم سلسله‌ای که همه اعضا معلول باشن، علت نخستین درش وجود نداشته باشه، محاله. و بعد میایم بین این دوتا مقایسه میکنیم و فرق بین این دوتا رو در مقدمه بعد بررسی میکنیم، فرق اولی و دومی رو. بعد هم در مقدمه چهارم میایم تطبیق میکنیم، ببینیم که کدوم یکی از اینا با تسلسل بر اونا تطبیق میکنه و در نهایت به استحاله تسلسل میرسیم. ابتدا میخوام بگیم سلسله‌ای که مقدمه اول رو میخوایم تبیین کنیم، حالا به صورت توضیح بیشتر که بتونیم به نتیجه برسیم. در مقدمه اول ما اینجور گفتیم که سلسله متناهی که دارای علت نخستین باشه محال نیست. چرا؟ برای اینکه علت نخستین به خاطر اینکه معلول نیست، خب وجود داره، همیشه وجود داره، و وقتی وجود داشت اون حلقه های بعدی و حلقه بعدیش هم موجود میشه، حلقه بعدی که موجود بشه حلقات بعدی هم موجود میشه و این سلسله موجود خواهد بود. پس اگر ما یه چیز اینجوری داشته باشیم، بگیم آ و یه فلش بکشیم، چند تا نقطه جلوش بذاریم به نشانه این که این وسط علت و معلول های فراوانی وجود دارن، برسیم به اون آخرین معلول که آخرین علت که معلول هم هست که آی یک هست، و بعد فلش بکشیم و ای یعنی معلول رو داشته باشیم، میخوام بگیم این محال نیست. چرا محال نیست؟ به دلیل اینکه اون علت نخستین وجود داره و علت نمیخواد. اما در مقدمه دوم سلسله رو ما باش طرفیم که این سلسله هم مانند قبلی متناهی است، فقط فرقش اینه که اون اولیه آی ان هست، یعنی اولیه آی زیرنویس داره و علت نخستین نیست. خب آی زیرنویس دار به اضافه با یه فلش علت معلول نشون میدیم، بعد چند تا نقطه میذاریم و فلش میذاریم آی یک و فلش میکشیم، اون ای رو در آخر قرار میدیم که معلوله. ما میخوام بگیم همچی چیزی محاله، علت نخستین نداره و محاله. خب چرا محاله؟ میگیم برای اینکه اون علت نخستین، اگه علت نخستین بود مشکل نبود، ولی اون آخری که ما در نظر میگیریم میبینیم اون آخری هم خودش هم علت است و هم معلوله، این معلولیت رو داره. وقتی معلول هست باید علت بیاد و موجودش کنه، خب در حالی که علت دیگه نداریم ما، اون معلول هست ولی علت نداره. چون علت نداره قانون علیت نقض میشه در اون چی؟ در اون اولیه. خب اگر قانون علیت در اولیه نقض شد، در بعدی ها هم نقض خواهد شد، یعنی اولی در اولی قانون علیت نقض میشه بخاطر اینکه علت نداره و موجود شده. دومی هم باز همین جوره، معلول هست که چون اولی تحقق پیدا نکرده او هم تحقق پیدا نخواهد کرد، پس اینجا هم قانون علیت نقض میشه. ادامه میدیم. سومی هم باز همین جوریه، چون قبلی ها نیستن باز نقض میشه قانون علیت. چهارمی پنجمی به تعداد این سلسله متناهی و محدود قانون علیت داره نقض میشه. بنابراین نتیجه میگیریم که سلسله متناهی که علت نخستین ندارد باطل است، اما سلسله متناهی که علت نخستین دارد باطل و محال نیست. تعبیر باطل هم معنی در فلسفه وقتی میگن بطلان یا باطل، معنی هم محال بودنه. پس سلسله متناهی که علت نخستین دارد محال نیست، ولی سلسله نامتناهی، سلسله متناهی که علت نخستین ندارد محال است. در قسمت پیش استدلال بر استحاله تسلسل رو آغاز کردیم و دو مقدمه اون رو بیان کردیم. در مقدمه اول گفتیم که سلسله‌ای که متناهی باشد و دارای علت نخستین باشد محال نیست، چون قانون علیت نقض نمیشه. اما در مقدمه دوم عرض کردیم که سلسله‌ای که متناهی باشه ولی علت نخستین نداشته باشه، ولو متناهی است، با این حال محاله و به تعداد حلقه های سلسله قانون علیت داره نقض میشه. در مقدمه سوم میخواییم بین دو حلقه مقایسه بکنیم، به این صورت که با دو تا سوال اون مقایسه رو انجام بدیم. سوال اول و پرسش اول اینه که چرا سلسله نخست امکان داره ولی سلسله دوم امکان نداره؟ سلسله متناهی با علت نخستین امکان دارد، سلسله متناهی بدون علت نخستین امکان ندارد. چرا اینجوریه؟ جواب خیلی روشنه. میگیم به خاطر همون علت نخستین هست. چون علت نخستین وجود داره اولی محال نیست، ولی دومی چون علت نخستین ندارد محال است. این پرسش اول که خیلی روشنه، تفاوتشون اینجوریه. پرسش دوم اینه که چرا اصلا بود و نبود علت نخستین چنین تفاوتی رو در پی داره؟ مگر علت نخستین چیکار میکنه؟ مگر چه نقشی برای علت نخستین هست که در سلسله متناهی اول تحققش اشکال پیدا نمیکنه، در حالی که سلسله متناهی دوم اشکال پیدا میکنه؟ علت نخستین چه نقشی داره؟ در پاسخ باید گفت که بدون هیچ تردیدی هر حلقه از حلقات سلسله در هر دو مورد، در هر دو دسته در نظر بگیریم، معلول هستند و وقتی معلول هستند به اون حلقه پیشین نیاز دارن. اون پایین ترین حلقه رو در نظر بگیرید میبینید به بعدی نیاز، به بالاترش نیاز داره، اون بالاتر هم باز به بالاتریش و همینجور اینا به هم دیگه نیاز دارن. و این روند توی این سلسله از اون پایین ترین معلول شروع بکنیم در هر دو دسته ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا برسه به اون آخرین حلقه، تا به آخرین حلقه برسیم. وقتی به آخرین حلقه رسیدیم، اگر اون حلقه علت بود و نیازی به علت نداشت، یعنی معلول نبود فقط علت بود، اون وقت مطلب تمام میشه. برای اینکه چون معلول نیست نیاز به علت نداره و اصل علیت هم نقض نمیشه و اون تحقق پیدا میکنه و تحقق داره. وقتی اون تحقق داره، بقیه که پایین هستن هم تحقق خواهد داشت و در اونها هم نقض قانون علیت رو نخواهیم داشت، به دلیل اینکه بالاترشون تحقق پیدا کرده. ولی اگر اون اولی فقط علت نباشه، معلول هم باشه، یعنی علت نخستین نیست بلکه معلول هم هست، خب اگر معلول هم باشه، اون وقت تمام اجزای این سلسله وابسته به او هستند، در حالی که او وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ به دلیل اینکه چون معلوله و فرض این است که اینجا تمام میشه سلسله و علتی در کار نیست و علت ندارد، اصلا تحقق پیدا نکرده. خب وقتی تحقق پیدا نکرد، اون بعدیش هم تحقق پیدا نمیکنه و هاگزا. بنابراین هیچ کدوم از اجزای سلسله تحقق پیدا نخواهد کرد. خب پس تو این مقدمه سوم ما وجه این که اون سلسله اول، سلسله متناهی اول امکان تحقق داره ولی سلسله متناهی دوم امکان تحقق نداره، وجهش رو متوجه شدیم و فرقش رو پیدا کردیم. حالا باید این رو بیاییم بر مثال خود، بر تسلسل تطبیق کنیم. فرض تسلسل اینه که سلسله متناهی نیست، یعنی شما به آیه ان ختم نمیشه، بلکه بعد از آیه ان هم ما علت معلول رو به همین صورت، به صورت نامتناهی داریم و هیچ وقت منقطع نمیشه. میگیم خب اگر دقت کنیم میبینیم که همه حلقات این سلسله معلول هستن و علتی که معلول نباشه ما در این سلسله نداریم، برای اینکه میگید تسلسله و به علت نخستین نمیرسیم. اگر چنین شد اون وقت خواهیم خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که یعنی درک مطلب سخت نیست که این سلسله یعنی سلسله نامتناهی شبیه به اون سلسله دومه. سلسله دوم متناهی بود ولی علت نخستین نداشت. اینجا هم همینجوره، علت نخستین نداره گرچه نامتناهی است ولی شبیه به همونه به جهت علت نخستین نداشتن. بنابراین شبیه به دسته اول نخواهد شد، شبیه به سلسله اول نخواهد شد. سلسله اول علت نخستین داشت ولی این علت نخستین نداره. خب اگر علت نخستین نداشت، همونطوری که در بخش در مقدمه سوم توضیح دادیم، گفتیم چون علت نخستین نداره محاله، به دلیل اینکه قانون علیت نقض میشه. البته اینجا استحاله خیلی شدیدتر از اون استحاله است، به دلیل اینکه در اینجا ما با بی نهایت حلقه مواجه هستیم. در اونجا به تعداد حلقه ما گفتیم قانون علیت نقض میشه در سلسله متناهی که علت نخستین ندارن. خب در سلسله نامتناهی که علت نخستین ندارن به تعداد نامتناهی اصل علیت داره نقض میشه. نامتناهی اصل علیت نقض میشه در حالی که اصل علیت ایجاش هم نقض نمیشه، چه برسد به اینکه به صورت نامتناهی نقض بشه. بنابراین محال بودن تسلسل به راحتی اثبات میشه. گاهی اوقات یه مثالی میزن برای تسلسل، برای اینکه بفهمونن تسلسل تحقق پیدا نمیکنه. اینجور میگن مثلا قراره یه نامه ای امضا بشه، اگه دو نفر باشن که یکی بگه که تو اون امضا نکنه من امضا نمیکنم، خب اگر اون شخص امضا بکنه اینم امضا میکنه، مطلب تمام میشه. اگه سه نفر باشن، اولی بگه دومی، دومی بگه سومی و سومی هم امضا بکنه، خب اون وقت باز تمام میشه و این نامه امضا میشه. اما اگر این سیر بالاخره به شخص خاصی ختم بشه ولی اون شخص خاص باز میگه چی؟ میگه که من خودم نمیتونم همجوری امضا کنم، به شخص دیگه نیازه، ولی اون شخص دیگه وجود نداشته باشه، میگه اینم تحقق پیدا نمیکنه به دلیل اینکه بالاخره اون آخری باز مشروطه. اما اگر بگیم به شخص خاصی ختم نمیشه و این سیر به صورت نامتناهی ادامه پیدا میکنه که میشه همون مثال تسلسل خودمون میشه، خب در اینجا میگیم این نامه هرگز امضا نخواهد شد، به دلیل اینکه همه دارن مشروط به یکی میکنن و ما اون یه شخصی که بدون مشروط کردن این نامه رو امضا کنه وجود نداره همچی چیزی. بنابراین نامه هرگز امضا نخواهد شد و مثال خوبی برای تسلسل ما هم خواهد بود. در قسمت های پیش اشاره کردیم که ما در این درس علاوه بر تسلسل از دور هم بحث میکنیم. در دور هم باز پای بیش از یه علت مطرحه، حالا گاهی اوقات دو علت، گاهی اوقات هم بیشتر. قبل از اینکه خود دور تعریف بشه یه چند تا مثال بزنیم که در ضمن مثال تعریف خیلی خوب روشن میشه. اگر در تعریف ممکن بگویند ممکن چیزی است که ممتنع نیست و در تعریف ممتنع بگویند ممتنع چیزی است که ممکن نیست، اینجا میگن دور در تعریف رخ داده. یعنی شما میخواید ممکن رو بشناسی باید ممتنع رو بشناسی، میخواید ممتنع رو بشناسی باید ممکن رو بشناسی. اگر برای اثبات دو خط متوازی بیان و از طریق برابری مجموعه زوایای مثلث استدلال کنن و از اون طرف برابری مجموعه زوایای مثلث رو از طریق اثبات دو خط متوازی اثبات بکنن، اون وقت این دور در استدلال پیش میاد. یعنی هم برای اینکه اون اثبات کنن به این استدلال کردن و هم برای اینکه این اثبات کنن به اون اولی استدلال کردن، اینجا میگن دور در استدلال پیش میاد. اگر دو تا چرخ دنده داشته باشیم که یکی از این چرخ دنده ها دیگری را به حرکت درآورد و اون دیگری هم همین حرکت اولیه در اولی رو موجب حرکت در اولی بشه، یعنی حرکت اولیه یکی متوقف بر حرکت دیگری باشه و اون حرکت اون هم باز بیاد و همین اولی رو به حرکت در بیاره، دو تا چرخ دنده که هر کدوم سبب حرکت همدیگه بشن، اینجا میگن دور در علل پیش میاد. یعنی این علت حرکت آنه و اونم علت حرکت اینه، هر دوم یه حرکت از یه جهت هم هست نه از دو جهت، اینو میگن دور در علل. وجه مشترک دور در تعریف، استدلال و علل اینه که در هر سه مورد یک شی از جهتی به دیگری نیازمنده که اون دیگری هم در همین جهت به اون نیازمنده. پس وجه نیاز میشه مشترک. اونی که مشترک در هر سه است اینه که وجه نیاز در هر دو طرف یکیه. اولی در چیزی نیاز به دیگری دارد که دیگری هم در همون چیز به او نیاز داره. مثلا در مثال اول که دوره در تعریفه، جهت مشترک همون شناخته شدنه. برای اینکه اولی شناخته بشه دومی باید شناخته بشه، برای اینکه دومی شناخته بشه اولی باید شناخته بشه. در مثال دوم جهت مشترک اثباته، یعنی میخواییم اولی رو اثبات کنیم باید بیاییم اون دومی رو اثبات کنیم، میخواییم دومی رو اثبات کنیم باید اولی رو اثبات کنیم. اینا در اثبات به هم دیگه نیاز دارن، هم این به اون نیاز داره در اثبات و هم اون به این نیاز داره در اثبات. در مثال سوم اون جهت مشترک وجود حرکته، برای اینکه حرکت تحقق پیدا کنه در دومی به اولی نیازه، و برای اینکه در اولی حرکت ایجاد بشه به دومی نیازه. بنابراین اون جهت مشترک همون وجود حرکتی که در وجود حرکت هر دو به هم دیگه نیاز دارن. خب حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردیم به راحتی میتونیم بگیم دور چی هست، منتها باز در پایان یه تعریف جامع‌تری هم ارائه میکنیم. میتونیم بگیم که دور در جای رخ میدهد که یکی از یک جهت به دیگری نیاز دارد که دیگری هم از همون جهت به این نیاز داره. حالا با تعریف جامع‌تری هم بعد از تقسیماتی که برای دور حالا در مثال‌ها مطرحه ارائه خواهیم کرد. این دوری که عرض کردیم دو جوره، یه وقت دور خیلی روشن و واضحه و مصرحه، یه وقت نه دور یه خورده مخفیه مزمره. توضیح این که یه وقت حلقه ها دو تا هم، الف متوقف بر ب هست و ب هم متوقف بر الف، یا حلقه ها هم اینقدر بیشتر نیستن. خب اینجا خیلی روشنه که دور صورت میگیره. الف مثلا در تعریف در شناخته شدن به ب نیاز داره و ب هم در تعریف و شناخته شدن به الف نیاز داره. الف در اثبات به ب نیاز داره، ب هم در اثبات به الف نیاز داره. الف در اصل وجود به ب نیاز داره، ب هم در اصل وجود به الف نیاز داره. اینجا خیلی روشنه. اما یه وقتی نه، حلقه ها بیشتر هستن، یعنی مثلا الف به ب نیاز دارد، ب به جیم نیاز داره، جیم به دال نیاز داره و دال دوباره به الف نیاز داره، یا الف به ب نیاز داره، ب به جیم نیاز داره، جیم به دال نیاز داره، اون وقت دال دوباره برمیگرده به جیم نیاز داره، جیم هم به ب نیاز داره، ب هم به الف نیاز داره. گویا اینجوری میشه. ولی تو هر دو تا مثالی که الان زدیم، تو این دو مثال آخر، در هر دو دور مزمره، یعنی مستقیما الف به ب نیاز نداره و ب به الف، بلکه یه خورده واسطه شده، یعنی الف به ب نیاز داره و ب به جیم نیاز داره و همینجور میره و بعد دور میزنه و برمیگرده. بنابراین واسطه هایی میخوره و واسطه هایی در کار هست که بر اساس اون واسطه ها باز هم ما میبینیم که بالاخره الف متوقف بر ب میشه و ب هم متوقف بر الف میشه. این دور رو بهش میگن دور مزمر، در مقابل اون دور اولی که الف متوقف بر ب است، ب هم متوقف بر الف مستقیما، ولی اینجا مستقیم نیست. حالا با توجه به این تقسیم که خود این دور هم بر اساس این مثال دو قسمت میشه، مزمر و مصرح، میتونیم حالا یه تعریف جامعی از دور ارائه بدیم. تعریف جامعی دور اینجور میشه: نیازمند بودن A به B. حالا اون دو چیز رو میگیم A به A و B در نظر میگیریم، اینجور تعریف میکنیم، میگیم نیازمند بودن A به B در X. حالا اون X میخواد تعریف باشه، میخواد اثبات باشه، میخواد وجود باشه، هرچی میخواد باشه باشه. نیازمند بودن A به B در X که B، حالا B واسطه در دور مصرح، در دور واضح و روشن، یا با واسطه در دور مزمر در X به A نیازمنده. پس یه بار دیگه میگیم به صورت خلاصه: نیازمند بودن A به B در X که بی واسطه یا با واسطه در X به A نیازمنده. پس هم A در X به B نیازمنده است و هم B در X نیازمند به A هست. این میشه دور، که حالا باید در قسمت بعد ببینیم که چنین چیزی آیا ممکن هست یا محاله. در قسمت پیشین با دور آشنا شدیم و با اقسامش کاملا آشنایی پیدا کردیم. در اینجا میخواییم این مطلب رو اثبات کنیم که دور محاله، یعنی امتناع دور رو میخواییم اثبات بکنیم. به نظر ما دور امکان نداره تحقق پیدا کنه و میتونیم این رو به صورت استدلال بیان کنیم، به صورت قیاس شرطی و اینجور بگیم، بگیم اگر دور ممکن باشه تناقض به وجود میاد و اتفاقا دو تا تناقض هم به وجود میاد که در ادامه روشن میشه. خب این کبرای ما، صغرای ما این است که تناقض محاله، بنابراین دور محاله. خب بطلان تالیخ که تناقض محاله دیگه نیاز به اثبات نداره، میایم سراغ بیان ملازمه که چرا ما میگیم که اگه دور تحقق پیدا کنه تناقض پیش میاد. دقت بکنید، ما به صورت مقدمات این رو بیان میکنیم. در مقدمه اول ما خود نیازمندی رو تحلیل میکنیم که چیه. یه دو تا مثال بزنیم بعد بیایم تحلیلش بکنیم. اگر مثلا یه چیزی به نام سی یک در شناخته شدن به سی دو نیازمند باشه، مفهومش اینه که سی دو میتونه مفهوم سی یک را بشناساند و نیازش رو در شناخته شدن برطرف میکنه و سی دو خودش شناخته شده است. پس وقتی میگیم سی یک در شناخته شدن به سی دو نیاز داره، یعنی سی دو خودش شناخته شده است و نیازی به سی یک نداره در شناخته شدن. بازی مثال دیگه بزنیم. اگر گزاره پی یک در اثبات به گزاره پی دو نیازمند باشه، این یعنی این که پی دو میتونه پی یک رو اثبات کنه و نیاز پی یک رو در اثبات برطرف کنه و خود پی دو نیاز به اثبات نداره، یعنی اثبات شده است، نیازی به این دیگه نداره، اثبات شده است. خب حالا با توجه به مثالی که زدیم اینجور میگیم، میگیم اگر A در X به B نیازمند باشه، یعنی چی؟ یعنی B میتونه نیاز A را در X برآورده کنه و A تنها میتونه به B تکیه بکنه، نه چیزی که نیازش رو برآورده نمی کنه. یعنی A میتونه به B تکیه بکنه که نیازش رو برآورده کنه. خب اگر چنین شد، پس باید بگیم A فاقد Xه، B واجد Xه که میتونه A به او تکیه بکنه. بنابراین نتیجه این میشه که A صرف نظر از B X را ندارد، در حالی که از اون طرف B صرف نظر از A X را دارد، چون او بر اون تکیه داره، A بر B تکیه داره. این مقدمه اول. در مقدمه دوم میگیم حالا با توجه به این معنای نیازمندی که عرض کردیم چجور هست، دور به این معنا میشود که، یعنی دور میشه اینجوری خلاصه کرد، نیازمندی A به B در X و نیازمندی B به A در X، حالا با واسطه یا بی واسطه این قسمت دوم. حالا میان تحلیل میکنیم، وقتی میگیم A به B نیاز دارد، یعنی B X را ندارد، و وقتی بیایم دور رو بپذیریم و بگیم B به A نیاز داره، یعنی B X را دارد. پس هم B X را دارد چون A نیازمند، در واقع برطرف کننده نیاز B، نیاز A به X است، هم B X را ندارد برای اینکه A نیاز B به X را برطرف میکند و او فاقدشه. این تناقض دیگه، این یه تناقض. و وقتی میگیم A به B نیاز دارد، یعنی A X را نداره، A وقتی به B نیاز داره X را نداره که B X را به اون میدهد. و از اون طرف وقتی میگیم B به A نیاز دارد، یعنی چی؟ یعنی A X را دارد چون میخواد به B بده. پس باز هم ای ما هم X را دارد هم X را ندارد. اینم باز تناقض دوم. بنابراین دو تا تناقض در دور پیش میاد که هر دو تا محاله. در پایه یه تذکری میدن و اون راجع به مصادره به مطلوبه. گاهی از اوقات از دور هم یه چیزی فراتر میره و در استدلال هایی که مطرح میشه، گاهی اوقات در یه گزاره برای اثبات از خودش استفاده میکنن، منتها فقط یه کلمه رو عوض میکنن. مثلا اگر اینجور ادعای ما این باشه که هر انسانی در اثر تعجب میخندد، اون وقت به این استدلال بکنیم برای اینکه این اثبات کنیم، بگیم انسان بشر است و هر بشری در اثر تعجب میخندد، بعد نتیجه بگیریم هر انسانی در اثر تعجب میخندد. اینجا مدعای ما با اون کبرا در واقع یکیه، از دورم بالاتره. چرا؟ برای اینکه هر بشری در اثر تعجب میخندد با هر انسانی در اثر تعجب میخندد فرقی نداره، انسان و بشر هر دو یه معناست. بنابراین در چنین شرایطی میگن این محاله و این تعریف درست نیست. این هم تناقض داره. چرا؟ برای اینکه در واقع اینکه میگید مدعای شما اینه که هر انسانی در سر تعجب میخندد پس هر انسانی در سر تعجب میخندد اثبات نشده است، در حالی که وقتی میگید هر بشری در سر تعجب میخندد در کبرا میگید یعنی این اثبات شده هست، پس هم اثبات شده هست هم اثبات شده نیست. لذا این شبیه به دوره و البته بالاتر از دوره و سخت‌تر از دوره، چون این چیز مستقیما متکی بر خودش میشه و این هم به خاطر تناقض محال هست.